خیلی متشکرم. محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا، جهت عرض ارادت و تحیت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصلاها و تمام منن والاها، جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. لعنت فراوان و نفرین بی پایان می فرستیم به تعداد شمار ستارگان و برگ درختان و قطرات باران و رمل و ریگ بیابان، بر ظالمان و ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ستم پیشگی نسبت به عترت از هیچ گونه جسارت، جنایت و وقاحتی فروگذار نکردند. خدای آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان محشور گرداند. هم حضرت حق مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به صدیقه کبرا سلام الله علیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. موضوع سخنی که عزیزان با صفا و با اخلاص هیئت شباب الزهرا به بنده فرمودن که خدمتتان عرض کرده باشم، همین عبارتی است که از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه تیت شده و نگاشته شده که ملاحظه می فرمایید که حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر فرموده است که فاطمه زهرا صدیقه شهید است. از امام موسی بن جعفر نسبت به فاطمه زهرا و نسبت به دقایق و حقایق بسیار تلخ مصیبتی که بر آن حضرت رفت و فاجعه هجوم به بیت وحی و هتک حرمت حجاب الله، هتک حرمت بیت الله و بیت الفاطمه، احادیثی بسیار عجیب رو سید ابن طاووس علیه الرحمه در کتاب الطرف نقل فرموده است. مستحضرید سید کتابی دارد به نام الطرائف و کتابی هم دارد به نام الطرف که به سند خودش سید ابن طاووس تا برسیم به عیسی ابن مصطفی و وی از حضرت موسی ابن جعفر حدیث مفصلی در احوال روزهای واپسین حیات طیبه پیامبر اکرم نقل کرده است که در اون قطعات اشاراتی رو رسول خدا به حضرت زهرا فرمودند که بعد از من بر تو جفاها می کنند و مفصل که قابل خواندن است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار شریف در ابواب احتضار النبی این روایت رو که خیلی هم مفصل چندین صفحه است قطعه قطعه آورده است، اما در کتاب طرف سید ابن طاووس به کمال و تمام آمده، بسیار خواندنی، شنیدنی و بسیار بسیار پر مطلب و پر نکته است. آنچه که باید عرض بکنم در تحت عنوان همین عبارت حضرت امام کاظم علیه السلام خواهد بود که فاطمه زهرا صدیقه است و شهیده است، به دو لقب از القاب مطهره اون حضرت، اون حضرت محدثه است، اون حضرت انسیت الحورا است، اون حضرت حانیه است یعنی شوهر دوست است، و القاب دیگری که دارند طاهره است، مبارکه است، بتول است، این همه القاب حضرت است. اما چرا حضرت موسی بن جعفر از میان این همه القاب درخشان و تابان بر این دو تکیه فرمودند؟ میدانید که جایگاه صدق در مسلمانی جایگاه اساسی است، یعنی اون کسی که آیین راستی و راستگویی رو نمیداند و کذاب است و کاذب است و دروغگو و کجرفتار، این رو نمیشود مسلمان خواند. در برخی از روایات کذب گناه کبیره شمرده شده، در برخی از روایات دیگر فرمودند که اگر همه گناهان در اتاقی باشد و در او قفل انباری باشد، کلید او کذب است. و فراوان روایاتی که در مذمت کذب هست که بنده به همه دوستان توصیه می کنم در مجامع روایی، یعنی در کتب روایی ما، یا حتی مثلا با امکانات امروز در اینترنت، در گوگل، در نرم افزارهای روایی مانند نرم افزار نور یا نرم افزار اهل بیت جستجو بکنید، ببینید اهل بیت نسبت به کذب و دروغگویی چه مطالبی فرمودند که متاسفانه یه اپیدمی شایع شده در جامعه و خیلی دروغگویی آسان انگاشته می شود و در شهر هر آنچه هست گیرند، گر اهم شود که مس گیرند. خیلی براحتی در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، در عرصه داد و ستد و مبادلات کالا و معاملات، در عرصه خانواده و در رفاقتها و در صداقتها متاسفانه دروغگویی شایع شده. علتش هم این است که شخص توجه ندارد که آثار سوء کسب در این دنیا بی اعتباری و نکبت و از دست دادن توفیق عبادت است، که اگر کسی روزی دروغ گفت شب نمیتواند نماز شب بخواند هرچند بیدار باشه. و در قیامت که واویلاست و مگو و مپرس که چقدر این کسب آثار سوء میگذارد بر آدمی، و نمی شود که انسان مسلمان باشد و راستی نداشته باشد. اما وسط ما که صدق رکن اصلی اخلاق در فرهنگ اهل بیت است، عنایت بفرمایید همه عزیزان رو به این نکته توجه می دهم و تقاضا می کنم خیلی متوجه این نکته باشید که ما مجموعه روایات اهل بیت رو وقتی کاویده ایم در مباحث اخلاق، اهل بیت در اخلاق به دو مسئله خیلی 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 تأکید داشتن و به یک بیان اصلا راه مسیر بندگی به این دو پا انجام می شود. چه هست اون دو؟ صدق الحدیث و اداء الامانه، علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، که به هازا با اثر رسول الله صلی الله علیه و آله است. و طرفه و جالب این است که شما میبینید که ابرز خصال حمیده حضرت ختمی مرتبت، پیامبر مکرم ما که درود خدا بر ایشان اهل بیتشان باد، همین دوست، یعنی پیغمبر اکرم 40 سال قبل از بعثت به چی شناخته میشدن در مکه و در بین قریشیان و مشرکان؟ به صادق امین. و علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه. و فراوان باز اینجا روایت داریم. و جالب این است که رسول خدا با مشرکین دروغ نمی گفته است، به مشرکین دروغ نمی گفته است، نه با مسلمانان. 40 سال هرچند که تمام مکه، عمده مکه مشرکان بودند، پیامبر با اونها دروغ نمی گفته است. امانت را مشرکان و کافران و بتپرستان در نزد او می گذاشتند و او امانت کافران را به اونها برمی گردانده است. امانت کافران، و این خیلی عجیبه. و شنیده اید که گمان نمی کنم در باب امانت از این حدیث بالاتر چیزی داشته باشیم. به نظر می رسه که مطلب اینه که امام سجاد سلام الله علیه فرمود اگر همون خنجری که با او سر پدرم رو بریدن، اصلا گفتنش سخت واقعا، همون خنجر رو پیش من امانت بگذارن من پس خواهم داد. دیگه چی بالاتر از این باید بگن تا ما بدانیم که امانت چیست و در امانت نباید خیانت کرد؟ حالا امانت باز رشته سر دراز دارد که فرزند مردم رو که به شما سپردن که به او تعلیم بدهید به عنوان معلم و استاد امانت پیش شماست. دختر مردم رو که پدرش به کابین ازدواج شما در آورد، این امانت اوست در نزد شما. امانت مردم رو حفظ کن و خیانت در امانت نکن. عرض کنم خدمت شما که بسیاری از مسائلی که اتفاق می افتد، حالا امانت فقط این نیست، حتی فرزند خود من امانتی است از خدا پیش من، نمی توانم هر گونه با او رفتار بکنم. حتی فرزند خود من امانتی است. ولا تخونوا اماناتکم. باید خیلی مراقب باشیم که بحث امانت فقط این نیست که کسی بیاد بگه که حاج آقا مثلا من انگشترمو پیش شما دو روز بگذارم یا پیش شما باشه برم وضو بگیرم و بیام. نه، خیلی گسترده تر از این هاست، خیلی گسترده تر از این هاست. و واویلا که اکنون جامعه جوری شده که واقعا اگر یک کسی بخواد پولش رو پیش یک مسلمان دیگری امانت بگذارد واقعا جرأت نمی کنه. جرأت نمی کنه. و این چقدر بده. بالاخره پیشینیان ما چنین بودن، در همین تهران الان هستن پیرمردهایی که شاهد این دوران بودن که طرف یه لاخ سبیلش رو میکنده، لا یک دستمال میگذاشته، میگفته آقا مردانگی من ضمانت، حالا شما چک بگیر، سفتن بگیر، آخرش هم ضمانتی در کار نیست، واقعا طرف ضامن نیست. و جوری شده که انسان نمیتواند ضمانت کسی رو بکنه، نمیتواند، واقعا مدیون میشه و واقعا گرفتار میشه. کسانی هستن مراجعه میکنن که آقا مثلا چنین قرضی میخواهیم، نه وام و نمیدونم از این وامای سود و مود، نه این حرفا، این نجاست ها، نه قرض اصلا از جایی میخواهیم بگیریم شما ضامن باشید، ضمانت کردیم الان گرفتار شدیم، اصلا نپرداختن 7-8 نفر، حتی یه قسطم نپرداختن، میگن عاشق بیا پرداخت، باید پرداخت کنی. و اگر نمیتوانید و قدرت ندارید که مبلغی رو ضمانت کنید که اگر اون نداد پرداخت کنید، اصلا ضمانت نکنید، چون خلاف مروته. وقتی من ندارم یه مبلغی رو، یه آقایی میخواست مبلغ عظیمی از یه جایی بگیره، گفتن اگر شما ضمانت کنید میدیم، گفتم من نمیتونم ضمانت کنم. چرا آقا؟ چی میشه از شما؟ چیزی کم میشه؟ گفتم کم نمیشه. ضمانت مفهومش اینه که اگر شما به هر دلیلی ندادی من بتونم بدم، این مبلغ رو من اصلا نمیتونم بده، در توان من نیست، وقتی در توان من نیست چرا ضمانت کنم؟ علی کل حال این بحث امانت خیلی گسترده است، میخواییم بپردازیم به عبارت صدیقتون شهیده که واقعا هنره، این واقعا هنره. من مخصوصا به دوستان نوجوان و جوان عرض میکنم، چه بانوان، چه خواهران، چه برادران، شما که جوانید از الان مقید باشید و خودتون رو ملتزم کنید و مراقبت کنید که به هیچ عنوان هیچ دروغی رو نگید. تو حدیث داریم ولو به مزاح و شوخی، ولو به شوخی دروغ نگید، دروغ نگید. حتی موارد استثناء میدانید که در دروغ یک مورد استثناء هست، مثل اینکه یک آقایی آمده مثلا فرض بفرمایید که با یه مسلمان دیگری اختلافش شده، کلی بد بیرا پیش من گفته از او، حالا او رسید و از من پرسید که این چی گفت، من همه داربریایی که او گفته که نباید منتقد میکنم بی باید بگم آقا تعریف شما رو میکرد، قصدم چیه؟ این نکته اخلاقیه، قصدم الفت، ما برای وصل کردن آمدیم، الفت بین دو مسلمان است، اصلاح ذات البین است، دروغ به این معنا. لازم نیست اگر مادر شوهری بعد مثلا عروسش رو به شما گفت، شما راست بری مثلا خانم بگذاری تو کف دست عروسش، و بالعکس اگر این کار رو کردی تو سعایت کردی، تو خبرچینی کردی و صد برابر دروغ وزر و بال برات می نویسه. این راستگویی نیست، این کجرفتاری است. اصلاح ذات البین، بله می شود دروغ گفت، دروغ به این معنا که عرض کردیم که این در حقیقت یک نوع راستی است، یعنی شما میخواهید که اینها به راستای محبت و مودت و صمیمیت هم برسند. ولی که حتی به شوخی دروغ نگید، حتی دروغ جوک هایی که متضمن دروغ هست نگید، تا خودتون رو مقید کنید. بعضی از تقید ها خیلی خوبه. بنده جوان بودم، شاید مثلا 19 سالم بود، یه بازاری از بازاری های بزرگ و معتبر و بسیار متدین تهران که پسرش هم اتاق حوزه علمیه ما بود در مشهد رو دیدم. ایشون به من گفت فلانی، من مثلا در 25 سالگی وقتی وارد بازار شدم با خودم عهد کردم هیچ وقت چک برای فردا ندم، حتی برای فردا. و خدا هم برکت داد و من هم شدم تاجر و عمدت و تجار و در رشته کزا و الان هم 50 ساله در این بازار تهران معامله کردم، داد و ستد کردم، نشده که مثلا روزی دست خداست، نشده کارم لنگ بشه و شب هم آسوده خوابیدم، هیچ وقت تا چک برای فردا ندادم. یک کسی دیگری میشناختم میگفت من اصلا چک ندادم، اصلا چک نداشتم تا خود خیال خودم راحت کنم، داشتم میخرم، نداشتم نمیخرم. حالا دقت میفرمایید، گاهی یه مثلا التزام کوچک از اول عمر، از اول عمر شخص تصمیم میگیره که آقا اهل دود و دم نباشه، یه تصمیم دیگه. از اول عمر تصمیم میگیره که مثلا مواظبت داشته باشه بر یک ذکری، بر یک رفتاری. از جوانی تصمیم گرفته که نماز شبش ترک نشه. چقدر بعضی موفق بودن، 40 سال نماز شبش ترک نشده. دوستی بود در مشهد، بازاری بود در خیابان شیرازی نزدیک چهارراه شهدا، بزازی داشت، خدایش رحمت کند، به رحمت خدا رفت. ایشون به من میگفت من مقید بودم، با خودم عهد کردم، منزلمون نزدیک حرم بود، 40 سال نماز صبح همون حرم خونده، یه شب هم قضا نشد. میشود انسان خودشو مقید کنه به یه چیزی، به یه نکته، به یه نکته مثبتی. مقید کنیم خودمان را، مقید کنید جوانان، شما که در آغاز مسیر زندگی و بندگی هستید، مقید کنید خودتون رو به که به هیچ عنوان، به هیچ تحت فشاری، هیچ دروغ نگید. اما بحث بر سر این است که اگر راست بگیم، هر راستی رو نباید گفت. آنچه که میگویم باید صدق باشد، آنچه که میگویم باید راست باشد. اما قرار نیست هر راستی رو بگم، این نکته یه، قرار نیست هر راستی رو بگم، قرار آنچه که از دهانم خارج می شود صدق و راستی باشه. اما گاهی یک کسی به زبانش دروغ نمیگه، به زبانش راست میگه، اما با چشم ابروش داره دروغ میگه، با چشم ابروش داره دروغ میگه، با یه چشمکی، با یه ابرو بالا انداختن، یه پایین انداختن، یه اشاره‌ای دروغ میگه، با این نوشته‌ای دروغ میگه، با یه تلفنی دروغ میگه. یه آقایی میره فرض کنید که پیش یه بنده خدایی، میگه آقا شما یه زنگی بزنید سفارش منو به فلان جا بکنید، یا یک نامه بنویسید سفارش منو مثلا به فلان جا بکنید. میگه باشه حتما. نامه رو مینویسه، تا قبل از اینکه اون نامه برسه زنگ میزنه که آقا من نامه نوشتم اما الکی نوشتم، شما ترتیب اثر ندید. اون دروغوست، در اون راستی نیست، راستی نیست. باز دوستان جوان دقت بکنید، ملاک کمال یعنی راه کمال این است که آدمی صفا پیدا کنه، صفای دل. برخی از دوستان از من میپرسن که آقا چه کنیم خواب خوب ببینیم؟ آدمی که در باطن خودش اهل خدعه و فریب و دروغگویی و دروییست، خوابش هم راست نیست. حالا فکر نکن هر خوابی که دیدی تعبیر داره، نه، رؤیای صادقه را کی میبینه؟ آدم صدیق. کی خواب صادق دید؟ رؤیای صادق دید؟ صدیق، یوسف. آدمی که دلش صافه و با مردم راسته و بنای مکر و فریب و خدعه نداره، این تو خواب هم روحش صفا داره و آماده پذیرش برخی از مطالب از لوح محفوظه که به دلش متجلی میشه و منعکس میشه و مثلا رویای صادقه میبینه. اگر میخواید خواب خوب ببینید، نباید دروغ بگید. اگه خواب دروغ گفتیم، میخواید امام زمان خواب ببینید، نمیشه. این نکته چنان بود که کژدار و مریض، نه حتما میریزد. و دروغگو بی اعتبار می شود. می خواستم اینو عرض بکنم که گاهی دروغ به زبان نیست، به رفتاره. خدا رحمت کند رفتگان شما رو و پدر مادرتون اگر اصلا حفظ کند، و اگر به رحمت خدا رفتن که با امیرالمومنین محشور باشن و به شفاعت حضرت زهرا برسن. من خیلی خردسال بودم، یادم مثلا 4 سال 5 سالم بود، تو همین بازار تهران از مشهد می آمدیم با پدرم، که پدرم منو گاهی با خودش می آورد برای خرید، که ایشون مثلا برای دکانش در مشهد خرید بکنه از بازار، تو کار قماش بودن. بعد یه اسباب بازی فروشی بود ایشون، خب بالاخره منم آورده بود، مثلا بچه 4-5 ساله می رفت یه دونه مثلا اسباب بازی هم برای من می گرفت، یا برای مثلا برادرم سوغات می گرفت. منم بچه دیگه وقتی که میرفتیم اونجا، خب این همه اسباب بازی یکشو گرفته، من گفتم مثلا اون یکی دیگه هم میخوام، یکی دیگه هم میخوام. پدرم به صاحب مغازه یه چشمکی میزد که مثلا شما بگو فروشی نیست، و صاحب مغازه میگو فروشی نیست. خب میگفت آقا اونم بدید مثلا به بچه ما. صاحب مغازه میگو نه اون فروشی نیست. من میفهمیدم که هر دو دروغ میگن. خب میفهمیدم که چشمکه رو زد بابا و میچسبیدم، و خلاصه تو عالم بچگی که به کتش که یالا باید بخری دروغ گفتی، چشمک زدی من دیدم، و دو نفر عملا داشتن دروغ میگفتن دیگه، عملا به زبان دروغی نگفته بودن. حالا اون آقا دروغ میگفت، میگفت فروشی نیست، بی خود گرد به تو اینجا چیکاره ای؟ معطل چی هستی؟ چرا این یکی فروشی بود؟ از هم اول تب آخوندی و بس در ما بوده. خلاصه چرا این که فروشیه؟ چرا اینو فروختی؟ ولی خود چشمکه رو بابای زده بود. و در سیرت رسول خدا، دقت بفرمایید، در سیره رسول خدا این است که هیچگاه به چشم و ابرو و کنایه و اشاره مطلبی رو نرسوندن به مردم، که به زبان بگوین بله، به چشم و ابرو بگن نه. به طرف ویلون لکل همزتن لومزه. بنابراین فقط صدق به زبان نیست، صدق در رفتار لازمه و صدق در پندار لازمه. گاهی یک کسی رفتارش صادقانه است اما پندارش صادقانه نیست. یعنی چی؟ یعنی از اولی که رفته با یک کسی مثلا شریک بشه یا تجارتی بکنه، از اول تو نقشه مکر و خدعه و فریب که یک جوری مثلا برای شخص نقشه بریز، این رفتارش صادقانه نیست، پندارش، فکرش صادقانه نیست، در فکرش رو راستی نیست، در فکرش راستی نیست، فکرش کجه. دیدید بعضی ها فکرشون کجه؟ منفی فکر میکنن. تو حدیث ما دارد که پس در این شخص کسی است که وقتی با کسی رفیق میشه، مطالب سری او و عیبهای او رو فهرست میکنه، برایش خودش نگر میداره که روزی اگر رابطش با او به هم خورد بزنه تو سرش. این پس در این فرد، این پس در این فرد که سوژه از یک کسی جمع کنه، سوژه جمع کنه تا یک روز آبروش رو ببره. الان ما هم خوبه، میگه این سوژه ها رو جمع کنم، اگر روزی مشکلی با او پیدا کردم پتش رو آب بریزه. خب خدا پته خود او رو با خواهد ریخت. خیلی عیب پوشی در فرهنگ اسلامیان مهمه. ما گزاره‌های اخلاقی رو واقعا گم کردیم. راه و روش ما راه و روش پیامبر ما نیست. قبلا در یک منبر دیگری، در یک موضوع دیگری به مناسبت عرض کرده بودم که در مدینه، که مدینه خب خیلی کوچیک بوده، مدینه یه شهر 6-7 هزار جمعیتی بوده، اصلا شهر نمیشه گفت دیگه به اصطلاح امروزی که شهرهای میلیونی مثلا 6 میلیونی هست، خب 6000 نفر 10000 نفر که جمعیتی نیست. کل این مدینه اندازه همین مسجد النبی امروز بوده، کل مدینه زمان بعد از هجرت و حیات رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، کلش اندازه این چی بوده، مسجد بوده. خب طبیعتاً یک مجموعه 10000 نفری مثلا در یک شهر هم رو میشناسن دیگه، مثل محل. در این مدینه که حالا رسول خدا هستند و هر روز نماز میخوانند، رسول خدا صبح و ظهر و شب نماز میخوانند و مردم وحی رو از زبان ماینطقه عن الهوا مستقیم میشنوند و عظمت شخصیت کاریزماتیک جذاب و عظیم، چی بگیم، اصلا چی تعبیر بکنیم؟ دقت میفرمایید شخصیت پیغمبر رو میبینند و نماز جمعه پیغمبر رو میشنوند که وصیتش به تقوا واقعا وصیت، نه یک کلمه اولش رو بعد هرچی میخواهد دل تنگت بگو، از اول تا و آخر این تقوا و ورع و سفارش به تقوا و توصیه به پارسایی است. حالا توی این مدینه زده و یک آقایی خیلی پلشت از کار در آمده، به تعبیر شما از اراذل اوباشو خیلی پلشتی میکرد، خیلی پلیدی به خرج میداد، از فسق و فجور به سطوح آمده بودن مردم. آمدن چند بار شکوه کردن به پیامبر که یا رسول الله این شورشو در آورده واقعا. پیامبر فرمودن که نه، من میدانم، یعنی شما باش برخورد کنید که این عاقبت به خیره. آقا چطور عاقبت به خیره همچین آدمه کثیفی مثلا یا مردم آزاری؟ فرمود خواهید دید که این عاقبت به خیره. یه روز این آقا میآمد در کوچه های مدینه، یک کسی از افراد متدین و معنون، یعنی افراد مؤمن محترم مدینه، مرد مسنی در جای خفته بود با لباس های عربی اون زمان، و بالاخره وقتی خوابیده بود حواسش نبود و لباس عربیش، پیراهن عربیش یه جوری کنار رفته بود و بد بود وضعیت مجموعه، وضعیت او که اگر مردم رد می شدند و او رو به این وضع می دیدن مضحکه می شد و حیثیتش می رفت، آبروریزی براش داشت. خوابم بود دیگه، آدم خواب که براش حرجی نیست. بله چه کنن؟ این داشت رد می شد، همین آدم پر عیب و پر فسق و فجور دید که این مثلا مؤمن اینجوری خوابیده و حواسش نیست، گفت الان هر کی رد بشه این باعث مسخرش میشه، در مدینه حیثیتش میره. رفت یه چیز آورد و انداخت رو بدنی، اونم خواب و رد شد و رفت، یعنی آبروش رو خرید. این وقتی که بیدار شد دید این چیه، مثلا فرض کن پتوی یا حالا چیزی، یه چیزی انداخت رو دوش. متوجه شد، گفت خدایا هر کسی که عیب مرا پوشاند تو هم عیبش را بپوشان. باز مردم مدینه اومدن خدمت رسول خدا که یا رسول الله این خیلی دیگه شورش رو در آورده، ما چه کنیم؟ فرمود نه، او عاقبت به خیر است. نگفتم عاقبت به خیر می شود. دو روز قبل مثلا همچین از کوچه می آمده همچین اتفاقی افتاده، خدا به خاطر اینکه عیب یک مؤمن رو پوشانده عیب او را خواهد پوشاند و او موفق به توبه خواهد شد. خب شهر کوچیکه، این یکی به اون یکی بگو، این یکی به اون یکی بگو، به گوش خودش رسید. ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد، تکونش داد، شد تلنگری به دلش که وا ویلا، اون روزی که من از اون کوچه عبور میکردم که کسی نبود، چطور رسول خدا خبر دارن؟ جام جهان نما سمیر منیر او، تکونش داد این قصه، آمد پیش رسول خدا و انابه کرد و توبه کرد و فرداشم رفت به یکی از جهادهای رسول خدا و در اون جهاد شهید شد. پیامبر فرمود نگفتم این عاقبت به خیر. گاهی یک عابدی به خاطر یک پرده دری، به خاطر یک عیب جویی یا به خاطر فاش کردن عیب مردم، اصلا ادنه دنبال عیبن، یعنی میاد مثلا یک ساعت سخنرانی رو قال از صادق قال از باقر همه رو میشنود که یه سوژه ازت بگیره برای یه جای کاری بکنه، یک سوژه پیدا بکنه، حالا بیا و درست کن. کاش همونم با انصاف باشه، کاش همونم درست نقل کنه، کاش همونم با امانت نقل کنه، کاش کلاغ شل کلاغ نکنن، کاش تحریف نکنن حرف آدمی را. خلاصه که اینها مربوط به چیست؟ مربوط به روحیه کجه. پس صدق فقط به زبان نیست، راستی باید در زبان باشه، راستی باید در کردار باشه، راستی باید در پندار باشه، که فکرت رو درست کن، کج نرو، کج نخواه، اصلا به کج فکر نکن. و اگر یک کسی واقعا بتواند تمام گفتارش رو بی استثناء و تمام پندارش رو و تمام رفتارش رو با راستی توامان کند و راست 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 باشد، او می شود صدیق. و صدیق لا یکون الا معصوما، صدیق حقیقی حتما معصومه. زالان اگر یک آقای امام جماعتیه، نه مثلا پیشکسوت هیئتیه، آدم خوبیه و شما ازش دروغ نشنیدی، می توانی بهش بگی صادق، اما صدیق بر کسی گفته نمی شود. صدیق و معصوم گفته می شود. یوسف و ایها الصدیق افتنا، یوسف رو قرآن ستوده به اینکه صدیق بوده. چون شما ببینید چقدر یوسف در هیچ جا دروغ نگفت. یوسف برای پوشاندن فتنه زلیخا دروغ نگفت. وقتی که او فرار میکرد و زلیخا از پشت پیراهن او رو گرفت و پیراهن از پشت پاره شد، دم در، همتون دیگه حالا فیلمش هم دیدید و فیلمش هم ساختن، مواجه شد با عزیز مصر. چه خبره؟ چی بود اینجا؟ چه قصه‌ایه؟ یوسف این مطلب رو گفت، گفت من خیانت نکردم، ایشون رو مال من کرد. بعدها هم همون تکرار کرد. یک بار برای اینکه مطلب رو و کار خودش رو پیش ببره بازی در نیاورد، حرف رو نپیچوند، واقعیت رو مخفی نکرد و در امانت خیانت نکرد. وقتی که زلیخا او رو به خودش خواند برای معصیت، گفت معاذ الله انه ربی احسن مثواي، که مفسرین در زیر این آیه شریفه دو تفسیر دارن، یکی این که معاذ الله پناه میبرم به خدا که الله ربی خدا پروردگار من است و احسن مثواي، خدا بود که اخرجنی از چاه، منو از چاه در آورد و به قصر در آورد، از بردگی به قصر آورد و احسن مثواي، جایگاه خوبی برای من فراهم کرد. این یک تفسیر. دوم این است که انه ربی، یعنی بابا این بنده خدای عزیز مصر منو خریده و من برده اویم، و احسن مثواي، و با من مثل بردگان رفتار نکرده که شلاق بزنه و کار بکشه، مثل بچه‌اش از من مراقبت کرده. حالا من به ناموسش خیانت کنم؟ پناه بر خدا. راستی در رفتار یوسف بود، در گفتار یوسف بود، مکر و خدیعه و دروغ و بدخواهی نبود در او، لذا صدیق است. و صدیق معصوم است، صدیق حتما معصوم است. مسیحیان که الان میبینید ایام کریسمسشون هم نزدیکه، میپندارند که مسیح را به صلیب کشیده اند، شبه لهم امرشون مشتبه شد، و میپندارند که مسیح که بر صلیب بوده، مادرش مریم در پای صلیب نشسته و گریه میکرده و بعد جنازه پسر رو در آغوش کشیده و برده. و حال اینکه اینچنین نیست، در روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به ما میفرمایند که مریم قبل از عیسی از دنیا رفته بود و جناب عیسی ابن مریم میگوید مادرم رو خواب دیدم که مریم بنت عمران باشد، گفتم مادر از این دنیا رفتی، آرزویی به دل داری؟ گفت بله آرزو میکنم، کاش به دنیا برمیگشتم، شبهای دراز زمستان را نماز شب میخواندم و روزهای گرم تابستان را روزه میگرفتم. و از حضرت امام صادق سلام الله علیه میپرسد که آقا حضرت زهرا را بعد از شهادتشون کی غسل داد و کی کفن کرد؟ فرمود امیرالمؤمنین. گفت آقا مرد زن رو غسل بدهد؟ امام فرمودن مگر نمیدانی که مریم رو عیسی غسل داد و کفن کرد و دفن کرد، به جهت اینکه صدیقه را جز صدیق نمیتواند غسل دهد و کفن کند و دفن کند. اصولا معصوم رو باید معصوم کفن کنه و دفن کنه. این نسبت به همه معصومین هم هست، نسبت به همه است. لذا شما میبینید سلام الله علیک یا ابا عبدالله چقدر دلمون برای کربلا تنگ شده. و مباد که حرمت خلوت باشد، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، که به فتنه سعودی ها و اماراتی ها و یهود و سعود و همه و عدم درک ما شیعیان، ببین چه فتنه ای داره به پا میشه و شده که طریق زیارت به خطر بیفته و حرمین بلکه عتبات مقدسات عالیات همه این گونه غریبانه و خلوت باشد. بله شما میبینید که حرم امام حسین خلوته و هیچ کی توش نیست، دل داغ برمی داره گریت میگیره. اگه خودشو میدیدی ظهر و عاشورا که هیچ کس در گرد او نیست چه میکردید؟ الغرض خدا به حق حضرت زهرا با فرج امام زمان دل شیعیان رو خرسند کند و ما رو از این همه غم و غصه برهاند. شما می دانید که 3 روز بعد از این که بدن نازنین عزیز زهرا بر روی خاک افتاده بود و زیر آفتاب، بنی اسد که آمدن حیران بودند، امام سجاد به معجزه تیول عرض از اسارت برگشتند و خودشون به دست خودشون پدر را دفن کردند. یا جواد الائمه با تیول عرض از مدینه به مرو به طوس آمدند و پدر را دفن کردند. این قاعده کلی است. پس صدیق، حالا برگردیم به بحث، صدیق کیست آقا؟ و هر کسی نمیتوانیم بگوییم صدیق. بله ایشان دوست صدیق من هستند. صدیق من هستند یعنی دوستی که با من رو راسته و چیزی از من مخفی نمی کند و با من کجی در نیت و باطن و گفتارش نداره. صدیق منن، اما صدیق معصوم است. صدیق مریم بنت عمران مادر عیسی است و صدیقۃ الکبرا هی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها، که صدیقه کبراست. اصلا از کسی در صداقت در بانوان از او بالاتر نرفته، به جهت اینکه او محور آل ابا و اهل کساست و متحر به یتحرهم تطهیرا، متحرت البتول است. صدیقه صغرا در این امت کیست؟ زینب کبرا سلام الله علیها. دقیق می فرمایید پس این که موسی بن جعفر فرمود فاطمتون صدیقتون شهیده، خب حالا این همه القاب داشتن حضرت زهرا، چرا نفرمودید که مثلا فاطمتو هی البتول الشهیده، فاطمتو هی المبارکه الشهیده، هی المحدثه الشهیده؟ به جهت اینکه این ریشه ای داره. کودتاشیان سقیفه برای اینکه بتوانند کار خودشون رو پیش ببرن، همین جور راحت که با زور و قلدری و بزن و بکوب و آتش بزن خانه حضرت زهرا رو که کار پیش نمی رفت. باید این جنایات یه توجیهی هم می داشت. گاهی یه جنایتی اتفاق می افته، یک عده توجیهگران این جنایتن که بگن آقا قاعدش هم اینه، طبیعیه و مثلا طوری نیست. دقیق می فرمایید برای کودتای سقیفه 2 حدیث دروغین جعل کردن. چه کسی این احادیث دروغین رو جعل کرد؟ شخص متخلف اول این 2 حدیث را که عرض می کنم او جعل کرد، و متخلف ثانی و 2 زن از زنان پیغمبر، و به تعبیر امیرالمومنین من یبول علی عقبه یه عربی را پیدا کردن، یه عرب کذایی رو از بیابانگردی رو، او هم آمد گفتن که بله ما هم این حدیث رو از پیغمبر شنیدیم که شهادت بدن. که آخه چطور شد تمام این امت نشنیدن، شما فقط مثلا شنیدی؟ گفت نه، این رفیق منم دومی هم شنیده، این 2 زن پیغمبر هم ازشون شنیدن و این آقای عرب هم شنیده. اون 2 حدیث چه بود؟ 2 حدیث این بود که خیلی هم با زیرکی چیدند برای قصب فدک. خب قصب فدک تقریبا 4 سال در دست حضرت زهرا بود، ملک حضرت زهرا بود و کارگزاران و کارگران از زهرا اونجا کار میکردن و درآمدش می آمد به خانه حضرت زهرا. حضرت زهرا هم صرف فقرا میکردند و صرف مساکین. نه فرشی بر خانه انداختن، نه پرده آویختن و نه خانه ای عوض کردن. خانه گلین فاطمه همان بود که بود. و چون مالکیت حضرت زهرا قطعی بود و اینا بلافاصله در آغاز حکومت خودشون برای اینکه پشتوانه مالی داشته باشن، چون حکومت کردن پول میخواد، خرج داره، یک عده‌ای رو باید می‌خریدن با زیور، با پول، پول لازم داشتن، لذا فدک رو قصب کردن که درآمدش حاصل اینها بشه. و خودشون هم گفتن که تا وقتی که اون پول‌ها از فدک میره به خانه فاطمه، چشم مردم و فقرا و مساکین و غیر مساکین به خانه زهراست، ما باید یک کاری بکنیم که از اونها رو برگردانن. مردمان در بند دینار زرن، کی بلای عشق بر خود میخرن. این مخنث سیرتان اهریمنند، نازپرورد تنعم بودند، لاشخواران غنایم بودند، نازپرورد تنعم. به هر حال مردم دنبال پولن دیگه، هر جور سور بدن شلوغ میشه. آره، یارو میخواد رای بیاره کباب میده به مردم، اینجوریه دیگه متاسفانه. برای اینکه مردم رو منصرف کنن گرفتن. خب معلومه که در پیش مردم هر کسی که یه مقدار دین میداشت و یه مقدار بهوش بود میفهمید این بازی سیاسی کودتای سقیفه رو، میفهمید قصه چیه. ولی چه کنن؟ آمد ابوبکر ابن ابی قحافه حدیثی اجازه بدید، حدیث خواهش میکنم اجازه بدید، حدیثی جعل کرد به این عنوان که گفت من از پیامبر شنیدم که پیامبر اکرم فرموده است که نحنو معاشر الانبیا لا نورس او لا نورس شیئا من الدرهم والفزه و ما ترکناه فهو صدقه للمسلمین. ما انبیا، مجموع تمامی ما انبیا، همه ما انبیا، این 124,000 پیغمبر، هیچ ارثی از خود از پول و نقره باقی نمیگذاریم. هر چی که از ما باقی بماند بر مال کل مسلمین است، نه مال ورثه ما. به ورثه ما چیزی نمیرسد، مال مسلمانان است. آیا این حدیث دروغ بود؟ ببینید زیرکی کجاست. یه رندی ممکنه بیاد نصف عرایض بنده امشب رو واقعا بگیره، یه نصفی هم دروغ بهش ببنده بره یه جایی بگه، بعد یه کسی که مدتی پای منبر بنده بوده 5 سال 6 سال 10 سال بگه چرا مثلا قسمت‌های اول که به حرفای آجی میخوره، اون دومیش هم باور کنه که دروغ. پیامبر قبلا گفته بود که نحن معاشر الانبیا لا نورس من الدرهم والفزه، ما طلا و نقره ارث باقی نمیگذاریم. بله، پیامبر از دنیا که رفتن فرض کن یه خم پر از سکه نداشتن، یک صندوق پر از درهم و نقره نداشتن، اما ملک داشتن. سید ابن طاووس در کتاب وصیت خودش و سفارشاش به پسرش میفرماد پسرم سید محمد، پدران تو ائمه و اجداد ما اینچنین بودن که وقتی از دنیا میرفتن ملک زیاد داشتن اما پول نقد و سکه و طلا نداشتن. پیامبر این قصه اول رو ظاهرا گفته بودن، این اضافه کرد که آنچه که از ما باقی میماند این صدقه است برای مسلمین، این دروغ بود، دروغ بود. ولی چون زمیمه شده بود به اون قسمت راست در باورها نشست. این دو زن پیغمبر هم که دخترش بود دیگه، دخترش آمد شهادت داد که بله منم شنیدم، رفیقش شهادت داد و دختر رفیقش، 4 تایی گفتن بله ما شنیدیم. مردم باور کردن که خب حالا بعد هم نمیگن دیگه، پس پیغمبر گفته از فدک مال زهرا نیست، هرچی از من بماند بنابراین صدقه است برای مسلمین، قرار خرج ما بشه. به طمع هم انداخت مردم رو که قرار یک چیزی هم سر سفره ما بشه، به حساب ما بریزن تقسیم میکنن. به طمع افتادن لذا ساکت شدن. این یک حدیث. هنوز جا هستن. این یک حدیث. حدیث دوم دروغینی که جعل کرد چه بود؟ این بود که گفت که نحن اهل بیت، من شنیدم از پیغمبر، باز اون 3 نفر آمدن شهادت دادن که بله راست میگه، نحن اهل بیت اختار الله لنا الاخرى على الدنيا فلن يجتمع النبوه والخلافه فينا اهل البيت، ما اهل بیتی هستیم که خدا آخرت را برای ما برگزیده است و برتری داده است نسبت به دنیا. آیا این حرف درسته؟ بله. ولی آخرت و خیرون لکه من الاولا. این حرف پیغمبر بود. دومین قسمتش دروغ بود. بنابراین چون خدا برای ما آخرت رو خواسته، هیچگاه نبوت و خلافت در ما خاندان اهل بیت و بنی هاشم جمع نباید بشود و نمیشود. این دروغ بود قسمت دوم، که اینی آقا ما اگر قدیر رو دیدیم، لذا یک کسی من عرض نمی کنم به یکی از اصحاب امیرالمومنین که خیلی صلب الایمان است و ایمان راسخ داشته، بهش گفت که تو چرا آخه، سلیم ابن قیس هلالی کوفی به یک کسی از بزرگ گال نه از خواب امیرالمومنین گفت تو چرا یه چند لحظه تردید کردی؟ آدمی که خودش آدم راستگویه تو عمرش دروغ نگفته، این زود گول میخوره. آدمی که خودش تا بخواد یک قسم حضرت عباس بخوره سه روز خواب نداره تنش میلرزه، خب بره یه شیادی. بنده طنز عرض کردم واقعیت داره، یه بازاری 25 سال قبل به من میگفت حاج آقا من تا روزی 200 تا قسم دروغ حضرت ابوالفضل نخورم کارم پیش نمیره، نمیتونم کاسبی بکنم. خب حالا یه آدمی که آدم ساده ای است میاد قسم حضرت ابوالفضل اینو میخوره، میشنوه و گول میخوره، چون خونش صادقه. گفت من که اصلا احتمال نمیدادم کسی جرأت بکنه بر پیغمبر دروغ ببنده. این و رفیقش آمدن گفتن ما شنیدیم که پیغمبر گفته است نبوت و خلافت در ما خاندان بنی هاشم و اهل بیت جمع نمی شود. گفتم شاید بعد از قدیر حکم خدا عوض شده، مثل آیه قرآن که نسخ شده. باورم شد یه لحظه. خب چرا باورت شکست؟ از کجا فهمیدی دروغه؟ از جایی که فاطمه زهرا اعلام کرد که دروغه. دقت می‌فرمایید؟ پیامبر بارها فرموده بود که فاطمه صدیقه است و گواه صدیقه بودن قرآن فاطمه قرآن بود. دقت می‌فرمایید؟ صدیقه فاطمه بود. اینها کاذب بودن و کذاب بودن و جعل حدیث کردند. صدیقه بلند شد و خطبه خوان و فرمود یا ابن ابی قحافه فی کتاب الله ان ترث اباک ولم ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. دروغ بستید در پدرم و این دروغ بستنتون البته به حالانی زمان حیات پدرم هم شما دو تا بر پیغمبر دروغ میبستید، حالا من همون روش رو ادامه میدهید. من اینکه صدیقه هستم اعلام میکنم که شما دروغ گفتید و دروغ به پیغمبر نسبت دادید. یعنی صدیقه قرآن اعلام کرد که این شخص اول کذاب است و مفتری علی رسول الله است و کذالک رفیقش و خلیلش و کذالک دو دختران اونها دروغ میگویند. ببینید این عبارت این است: ای پسر عمی قحافه، آیا در قرآن است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ مگر من و پدرم مال دو ملتیم؟ تو گفته ای که پدرم گفته است که ما تمامی انبیا ارث باقی نمیگذاریم و این سخن تو و این چیزی که میگویی خلاف قرآن است. پدر من منزه است از اینکه حدیثی را بگوید که بر خلاف قرآن خود اوست. مگر قرآن نگفت و ورث سلیمان و داوود؟ سلیمان چه بود؟ پیغمبر. داوود که بود؟ پیغمبر. قرآن میگه داوود ارث باقی گذاشت برای سلیمان، پس تو چطوری میگه پیغمبر گفته است که ما پیغمبران ارث باقی نمیگذاریم؟ قرآن میگوید که رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی. زکریا میگفت خدایا به من پسری بده، ولیگی بده که از من و آل یعقوب ارث برد. ای قحافه زاده بر من ده جواب، در کدامین آیه آمد در کتاب تو زبابایت شوی میراث بر من شوم محروم از ارث پدر؟ آنچه تو گویی، آنچه میگویی تو کذب روشن است. نص قرآن شاهد صدق من است. افترا بستید بیشک بر رسول تا که بستانید حق این بتول. ای شما، آیا به قرآن مجید ابن عم و باب من اعلم شدید؟ ارث داوودی سلیمان میبرد، زال یعقوب ارث یحیی را رسد. حرف تو متناقض با قرآنه. لذا ابو بکر بعد از خطبه بی بی حرفی نداشت برای زدن، یعنی گفت تصدیق میکنم تو سیدت و نسائی چنینی چنانی، ای کاش مرده بودم، اصلا مال خود من فدای شما، هرچی من دارم تقدیم خود شما میکنم. خب نگفت، نتونست جواب استدلال بی بی رو بده، جواب نتونست بده، چون برهانی بی بی استدلال کردن دیگه، کاملا منطقی. تو گفتی که پدر من گفته است ما انبیا ارثی باقی نمیگذاریم، قرآن گفته است یرثنی و یرث آل یعقوب، قرآن گفته است ورث سلیمان و داوود. چه میگویی؟ بنابراین فاطمه زهرا با خواندن این خطبه نشان داد که اون آقایی که معطله که نکنه اینا راست میگن. اون دید که نه، زهرای صدیقه‌ای که رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست، اعلام میکنند اینها کذابند و دروغ بستن بر رسول خدا. در مقابل این حرکت حضرت زهرا، مکتب خلفا بعدن چه کردن؟ فاطمه زهرا را حس و فیزیکی کردن، یعنی زدن کشتن. حذف کردن از جهان مادی. بعد چه کردن؟ سرقت کردن، یعنی رقب صدیق اکبر را که مال امیرالمومنین و معصوم بود آمدن منطبق کردن بر ابو بکر ابن قحافه، گفتن ابو بکر هو صدیق و صدیق الاکبر، و گفتن رسول خدا گفته است ابو بکر صدیق است. و بعد این لقب صدیقه را که مخصوص حضرت زهرا بود و حضرت زهرا معصومه بود، این لفظ صدیقه را به کی انتقال دادن؟ به عایشه. من خواهش میکنم، عرض میشود که چی عرض بکنم؟ 10 مرتبه گفتیم، 100 مرتبه گفتیم، آنچه که میخواهید بفرمایید در دلتون بفرمایید. من همین شنبه باید برم دادگاه ویژه ایرانیت به خاطر لعنای شما، ساعت 9 شعبه 1 مشهد. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ اجازه بدید ما تحلیل تاریخمون رو بکنیم. میگن آقا شما، میگم آقا به ما چی؟ آخه مردم میگن، هر چی میگیم بازم میگن. چیکار کنیم؟ نمیشه که ما تاریخ رو نگیم. اگر منده بخواهم این صدیقه رو معنا کنم، حدیث موسی بن جعفر رو، خود لاجرم باید بگم که آقا صدیقه کیست، صدیق کیست. لذا امیرالمومنین فرمود انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم، و کسی غیر از من اگر خودش رو به این لقب منتسب کرد دروغ میگوید. شما بعد ببینید که مکتب خلفا و حتی عرفاشون و صوفیاشون علت دوام به عایشه میگوین صدیقه صدیقه صدیقه. با اینکه احادیث عایشه، کتاب آقای عسکری رو ببینید، احادیث عایشه با هم در تناقضه، چون دروغگو حافظش خوب نیست، یه چیزی رو امروز میگه بعد یادش میره که دروغ گفته، فردا راستش رو میگه، اینها با هم در تناقض و تهافت و تضاده، فراوان احادیثش با هم متناقضه. یک نمونهش رو به شما عرض بکنم. عایشه آمد شهادت داد که بله، من شنیدم که پیغمبر به پدر من میگفت که ما انبیا ارث باقی نمیگذاریم، هر چه بمانیم صدقه برای مسلمین است. زمان ابوبکر گذشت قریب 2 سال، زمان عمر ابن خطاب 11 ماه و از 11 سال و تقریبا 10 ماه، نزدیک 12 سال گذشت، شد دوره عثمان. خلافت که به عثمان رسید، عثمان چون از بنی امیه بود با عایشه خیلی سر و سری نداشت، عایشه هم با او خوب نبود. فرجام کارم این شد که عایشه فتوای قتل او رو داد، اقتلوا نعسلا فانه قد کفر، گفت این نعسل یهودی، یعنی عثمان رو بکشید، و به فتوای او کشتن. حالا غرض این است که در زمان ابوبکر از بیت المال می دادن به عایشه و زنان پیغمبر، در زمان عمر پرداخت بیت المال رو به مردم که همه مساوی بود، الان شما مثلا یارانه می گیرید آقا نفر 45,000 تومان، این آمد طبقاتیش کرد، یعنی گفت عرب با عجم فرق می کند، قریشی با غیر قریشی فرق می کند، مهاجر و انصار فرق می کنند با بقیه، کسانی که جزو جبه های احد و بدر رو اینها بودن، اصحاب بدر و احد با بقیه فرق میکنن، همه رو بر اساس سوابق درجه بندی کرد که یکی چقدر بگیره. زنان پیغمبر هر کدام 2,000 درهم میگرفتن در دولت و حکومت عمر. و عایشه چند میگرفت؟ 10,000 درهم، یعنی 5 برابر زنان دیگر پیغمبر. به چه عنوان؟ چون بلنگوی اونها بود و بنگاه جعل حدیث. 10,000 به عایشه میدادن، 2,000 به مثلا ام سلمه میدادن، به ام حبیبه میدادن و فلان، زنانی که بعد از پیامبر زنده بودن. زمان عثمان که رسید گفت چه امتیازی داری نسبت به بقیه؟ هر چی به بقیه زنا میدن به تو هم باید بدن. عایشه خانم برافروخته شدن، با حفصه بلند شدن آمدن پیش عثمان، گفتن چرا عطای ما رو از بیت المال کم کردی؟ گفت خود چه فرقی میکنی شما با بقیه؟ چه فرق میکنی؟ تو زن پیغمبری، نقطه دیگه هم زن پیغمبر. ناامید شد، دید نه اینجوری نمیشه. هر چی گفت گفت نمیشه. زمان عمر اینجوری بوده، گفت زمان عمر به اجتهاد خودش عمل میکرده، منم به اجتهاد خودم. او خلیفه بوده، منم خلیفه. باعث سر ناسازگاری داشت. وقتی مأیوس شدن، امیرالمومنین هم نشسته بودن. وقتی مأیوس شدن، عایشه گفت خیلی خوب، پول ما رو از بیت المال، به قول معروف یارانه ما رو، سهم ما رو از بیت المال اضافه نمیدی، ارث ما رو از پیغمبر بده. عثمان گفت عجب عجب، 14 سال پیش وقتی فدک رو بابات از فاطمه گرفت، تو و همین حفصه خانم آمدید شهادت دادید که پیغمبر گفته است ما ارث باقی نمیگذاریم، و بعد 14 سال آمدی ارث پیغمبر از من طلب میکنی که خودت گفتی پیغمبر گفته ارث باقی نمیگذاری؟ برید پی کارتون. عایشه هم بیرون که آمد رفت داخل اتاقش و کفش رسول خدا رو از تو اتاق در آورد تو رو به مسجد سوی مسلمانان که مسلمانان این کفش و این پیراهن رسول خدا مثلا کهنه هنوز نشده و این عثمان یهودی شده است و خلیفه کافر است، بکشید او را، اقتلون اصلا فانه قد کفر، فتوا به قتل عثمان داد. پس کی صدیقه بود؟ او صدیقه زهرا، دشمنش کذاب. اگر کسی خدایی نکرده در جایی گفت ابوبکر از صدیق، ببینید یکی از این دو طرف دروغ دارن میگن نستجیر بالله، از این حالت خارج نیست. یا فاطمه زهرا راست میگفته است که فدک را پیغمبر به من بخشی، یا ابوبکر راست میگفته است که پیغمبر گفته است نمیبخشم و این صدقه برای مسلمین است. یکی از این دو تا راست میگن که دروغ دیگه. شما یا باید بگی نستجیر بالله علیاذ بالله ثم نستجیر بالله، فاطمه زهرا دروغ گفته، یا باید بگی ابوبکر دروغ گفته. اگر ابوبکر دروغ گفته که به قسم حضرت عباس او دروغ گفته، دیگه صدیق نیست، کذاب است. لذا کسی از آقایان معمم خوب، خیلی 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 آدم خوب، خیلی فعالیت های مثبت و برای شیعه داشته در برخی از مناطق غیر شیعه نشین، خیلی خدمات کرده. ایشون میگفتش که من در یک جمعی از علمای غیر شیعه حاضر شدم و مجلسی بود و اینها و من هم باید صحبت میکردم و من برای اینکه دل اینا رو به دست بیارم و یکم دلشون رو نرم کنم، یه جوری مثلا با اینا راه بیام، بهش میگیم مثلا تقیه مداراتی، گفتم ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق چنین بوده یا چنین کرده. خیلی خدمت کرد این آقا برای شیعه، اصلا من کار کردم برای شیعه رفته تو مناطق. خب وقتی برگشتم شب به محض اینکه خوابیدم، دیدم صدیقه کبرا را که دستشون رو به صورتشون گرفتن و صورتشون درد میکنه. گفتم خدا مرگم بی بی چی شده؟ فرمودن تو امروز سیلی زدی به صورت من، چی شده؟ او اگر صدیق باشه، منی که رسمن اعلام کردم لقد جئت شیئا فریا، تو چرا او رو صدیق خوندی؟ و ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هر کلمه ای که از دهانت خارج بشه یه نفر داره نگهبان می نویسه. راحت همجوری حرف بزنی؟ ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق کجا بود؟ کجا بود؟ برای چی؟ برای چی؟ چقدر این دنیا میارزه؟ چقدر این دنیا میارزه؟ در دایره قدس جلال ابدیت چون فاطمه باید به یم خون بنشین. برای به دست آوردن دل کی مثلا؟ حالا تو گفتی اونا مثلا دیگه باورشون شد که تو ابوبکر صدیق میدانی؟ این همه اختلافات حل میشه مثلا؟ بیمزه بازی و خوشرقصی، گفتن برقص، نگفتن خوشرقصی کن، گفتن تقیه کن، نگفتن تمجید کن، نگفتن تجلیل کن از قاتل زهرا. بله نباید اهانت کرد، اما نگفتن که دیگه حالا بیا به تجلیل کن بگو رضی الله عنه صدیق. و گفت حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ اهانت نگون، اما نگفتن که ام المؤمنین بگو. در روایات صحیحه ما امیرالمؤمنین بعد از جمل، عرض کنم خدمت شما که طلاق دادن اون زن فتنگر فتنه جمل را و سرآمد ناکسین را که 20,000 مسلمان رو بکشتن، و طلاق دادن از طرف پیغمبر. و اگر بخواهید حدیثش رو مفصل بدانید، روایت عبدالله سعد ابن عبدالله اشعری قمی که به همراه احمد ابن اسحاق قمی به سامرا رفت خدمت امام عسکری، و امام عسکری این قصه رو بیان فرمودن، این قصه رو بیان فرمودن که گفت که آقا چه معنی داره؟ یه سنی به من گفته چه معنی داره کسی که از دنیا رفته، شما شیعه ها ادعا میکنید که علی ابن ابی طالب عایشه رو طلاق داد. بابا کسی که از دنیا رفته، من کسی دیگه میتونه زنش رو طلاق بده؟ وقتی کسی از دنیا رفت، عده وفات داره و بعدم تمام. امام زمان به سعد ابن عبدالله گفتن باید به اون میگفتی که این لقب ام المؤمنین یک افتخاری است برای زنان رسول خدا. پیامبر فرموده بود در پیش زنانش به امیرالمؤمنین که یا علی، هر کس از اینان با تو در جنگ آمد و با تو محاربه کرد، این افتخار را از او بگیر، چون من مرده و زنده ندارم، و از طرف من او را طلاق بده که شرف ام المؤمنینی از او گرفته باشد. و امیرالمؤمنین این کارو کردن و او جنگید با امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین این کارو کرد. مگر ساکتین فتنه را مذمت نمی کنید؟ و چه فتنه ای بالاتر از جمل؟ غیر از این است مگر؟ اصل فتنه در حکومت معصوم امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین، اصل فتنه از کجا شروع شد آقا؟ از ناکسین، از بصره، از سپاه جند المرعه، از سپاه عایشه طلحه و زبیر، که اونها که این کار شروع کردن، معاویه جرأت کرد صفین رو به راه بیاندازه. معاویه که صفین رو به راه انداخت، از دل صفین خوارج بیرون آمدن و نهروان راه افتاد. اصل فتنه از کی آغاز شد؟ سران فتنه طلحه و زبیر و عایشه بودن و بر علیه امام معصوم جنگیدن و پیامبر فرموده است یا علی حرب و که حربی، جنگیدن با تو جنگیدن با من است. به کسی در مکه یا مدینه بود، خیلی وقت پیش، شاید 20 سال پیش، صحبت از همین جمل رفت و سران فتنه جمل، بهش گفتم که آیا شما نقد کرده اید که و اگر اعتقادتون چیست، اگر کسی با پیغمبر بجنگد، با خود پیغمبر بجنگد یا می جنگید، حکمش چه بود؟ گفت کافر بود، مرتد بود، طاغی بود و یاغی. گفتم اینو قطعا قبول دارید؟ گفت بله. گفتم شما نقد کردید که پیامبر فرمود یا علی حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه؟ گفت بله. گفتم خب بذار کنار هم، تو میگی هر کی با پیغمبر به جنگ کافر، طاغیس و یاقی، و از اون طرف پیغمبر فرموده است یا علی هر کی با تو به جنگ با من جنگیده، پس طلحه و زبیر و عایشه که با امیرالمؤمنین جنگیدن، گویا با خود پیغمبر جنگیدن، پس نتیجه واضحه. نتیجه واضحه، اگه بخواید دقت بکنید نتیجه واضحه، هیچ اهانتی هم نیست. پس از تحلیل تاریخ، نه تحلیل تاریخ بدون هیچ تحلیل، این بیان تاریخ، این واقعیت تاریخ، واقعیت تاریخ، کتاب تاریخ جمل از مرحوم شیخ مفید، شیخ الطائفه رو حتما بخوانید. کتاب تاریخ جمل حتما بخوانید جوان ها، حتما. اگر ترجمه شده که نمیدونم ترجمه شده یا نشده، حتما باید ترجمه شده باشه در این دیر باز. این کتاب را حتما تهیه کنید. الان ممکنه کسانی بپرسن از کجا؟ نمیدونم از کجا، بزن روی گوگل ببین کدوم انتشارات، چون میاد به فاصله، کدوم انتشارات و چاپخونه در قم، در مشهد، در حوض، در نجف، در هر جایی در لبنان چاپ کرده تاریخ جمل. طلحه و زبیر و عایشه سران فتنه جمل بودن و ساکتین از فتنه هم مذمومن، سران فتنه هم مذمومن، که علیه حکومت امیرالمؤمنین و حکومت ولایت شخص امیرالمؤمنین مولای اول، امام اول، جنگیدن، فتنه به پا کردن و 20,000 نفر اون زمان، چون 20,000 نفر یه رقمیست مربوط به الان، یک رقمیست مال این که شهرهایی که 40,000 نفر جمعیت داشته، 50,000 نفر جمعیت داشته، 20,000 نفر رو بکشتند و 20,000 نفر رو بکشتند. لذا یک زن شیعه ای که هوادار امیرالمؤمنین بود، رفت بعدها بعد از جمل رفت پیش عایشه، گفتش که بفرمایید که من یک سوال شرعی داشتم. گفت بگو. گفت اگر من یک طفلی و جنینی در رحمم دارم و داشتم و این رو سقط کردم و کشتم و خلاصه از من سقط شد، حکمش چیست؟ گفت جای همچین مادری جهنمه که بچهش رو بکشه و بچهش رو خودش سقط کنه. گفت چطور؟ اگر یک جنین رو یک مادری خودش سقط کنه و به کشتن بده، جاش جهنمه. اون مادری که 20,000 نفر فرزندانش رو به کشتن داد، حکمش چیه؟ یعنی تو، یعنی تو. گفت بیرون کنید این ملعونه رو، داره به من طعنه میزنه. مگه شوخیه؟ بزرگانی از اصحاب پیغمبر و از سران یاران امیرالمؤمنین در جمل کشته شدن، خونشون ریخته شد به دست طلحه و زبیر و به امر عایشه، به امر او. بنابراین ما هیچ گونه اهانتی نمی کنیم. اما نمیتوانیم که بگیم که آقا اول خلافت امیرالمومنین عایشه خانم مثلا دست گل آوردن برای امیرالمومنین، بعدم مطیع و منقاد نشستن تو خونه‌شون و همه مسلمانان را تشویق کردن که علیون مع الحق و الحق مع علی. میتوانم اینو بگم؟ بله. میتوانم کتمان کنم که همه اتوسنیان نوشتن وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رو به عایشه دادن که او را ابن ملجم مرادی در محراب شمشیر زده است و امیرالمومنین به شهادت رسیدن، عایشه سجده شکر کرد. فرمایید نگیم اینو؟ میترسیم که اگر نگیم کتمان کرده باشیم حقایق را و کتمان کرده باشیم تاریخ اسلام را. بفرمایید که کی بود؟ مثلا زن معاویه بود که دستور داد بدن امام مجتبی در کفن پیچیده را تیرباران کنن. بله؟ کی بود؟ جای گل بس که به تشییع حسن تیر زدند، دید عباس که تابوت به هم دوخته یه با بدن است. مگر ابن عباس ابرالامه در اون روز نگفت جملت تبقلت و این اشت تفیلت؟ یه روزی سوار شطور شدی، امروز سوار قاطر شدی، میترسم فردا زنده بمانی سوار فیل بشی یه فتنه جدید را بیندازی. لکل بزق من السم و فت کل تصرفتی، که حالا بحث فقهی داره که چطور خانه و اتاق رسول خدا رو عایشه غصب کرد از زنان دیگر پیغمبر و رفت اونجا ساکن شد بعد از مرگ پیغمبر. اینا حقایق تاریخ اسلامی. پس فاطمه او صدیقه، دشمنش کذاب، افترا بستید یا ابن ابی قحافه، افترا بستید، لقد جئت شیئا فریا، افترا بستید بیشک بر رسول تا که بستانید حق این بتول. آنچه میگویی تو کذب روشن است، نص قرآن شاهد صدق من است. ای بنی قیله جوان مردی چه شد؟ عهد هم یاری و هم دردی چه شد؟ کو شکوه رزم دیروز شما؟ کو سپاه فتح و پیروز شما؟ تا کنون بودید از اهل صلاح، هم کنون دارید شمشیر و سلاح، صاحب ابزار و جنگ و قوه اید، در عدد بسیار و صاحب عده اید. هان به پا خیزید انصار، یاریمان کنید، نصرتی در روز خاریمان کنید. ارث ما را بردند و خوردند، حق ما را روز روشن بردند. از قدیر خم فراموش کرده اید یا که خود را بر فراموشی زدید؟ اما تمام مسجد پر جمعیت، همه نشستن مهاجر و انصار، بیبی پشت پرده ناله او و حنین او و انین او در این خطبه قرار به گوش میرسد. اما سؤال کرد که خب پس چی شد عهد و پیمان شما با پیغمبر؟ در جوابش چهره ها خاموش بود، گویا انگشتشان در گوش بود. عمق وجدان همه آزرم داشت، مسجد و محراب و منبر شرم داشت. محراب و منبر پیغمبر شرم داشتند که زهرا رو در کنار مسجد زدند و هیچ کس بر یاریش دستی نبرد، در دفاع از او کسی سیلی نخورد. چقدر سخت بر من این بیت خوندن. الهی یک نفر در مدینه نیامد، یک نفر از اون مسلمانان، زین همه اصحاب هم دردی نبود، زین همه نامرد یک مردی نبود، یک نفر آخر نگفت ای قوم پست این که انسان میزنیدش فاطمه است. وایتان این زن که زیر دست و پاست، وسط کوچه تنفس کتکش میزن، سانی لگدش میزن. وایتان این زن که زیر دست و پاست، دختر پیغمبر شهر شماست. سینه ام شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو. ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. بس سؤالی که جوابش مانده است، نکته ها در این سبق ناخوانده است. واویلا، این مدینه بود، مدینه تو رسول و زهرا را زدند. آتشن در خانه هورا زدند. این مودت بود در حق بتول، این مودت بود در حق رسول، یا ستاندن حق زهرای بتول. یا رب فرج امام ما را برسان. خدایا صدیق آخرین امام زمان نازنین ما را برسان. قلب مقدسشون را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به حق امام زمان تا قبل از آمدن فاطمیه این غم سنگین سهمگین را، این بار عزها را از دوش او و از دل نازنین غمگین او بردار. دل غمگینش را به بشارت ظهورش شادمان بگردان. فتن و محن آخر الزمان را و بلاهایی که بر جامعه شیعیان آمده است به ظهور امام زمان خودت تبدیل به فرج و گشایش بنما. سلام و عرض تسلیت ما را به محضر اعلی حضرت ولی عصر وارث فاطمه زهرا ابلاغ بفرما. اون حضرت رو دعاگوی ما قرار بده. به دعای اون حضرت فتنه ها را از دو جامعه شیعی ایرانی و عراقی، از عتبات عالیات برطرف بفرما. راه کربلا را به حق باب مدینه علم امیر المؤمنین راه نجف را بر ما مبند. ما را به گناهانمان مؤاخذه مکن و مگیر. پدر ما را، مادر ما را به شفاعت فاطمه زهرا برسان. امواتمان را غریق رحمت بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کن.
عظم الله اجركم. آمدشید برسید زنی خدا خیرتون ان شاء الله.